بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما منتهی شد به این که معاملات امور مباح با افراد ظالم یا با عرض کنیم که اعوان ظالمین و اعوان حکومت ظالم جائز است ام لا. خب عجیبه که تعدادی شدید از روایات دیدیم که حتی معامله کردن که ان با اینها مورد نهی قرار گرفت. در داستان صفوان جمال مولا موسی بن جعفر علیه السلام به صفوان فرمود که چرا هر کار تو این کل ما کل افعال که یا همه کارهای تو جمیله الا ام شیئا واحدا. گفت که چی اون شیء واحد؟ حضرت فرمود که اکرائه که جمال که من هذا الرجل، کرایه دادی از کنه اسبات را یا مثلا شترات را به این مرد یعنی به هارون. از کرد آقا هارون میخواست سفر مکه میخواسته بره، زنم من خودم همراهش نرفتم، کارگران خودم غلام ها را فرستادم که جمالی کنن. حضرت فرمود که خب دوست داری که زنده باشه تا وقتی که به تو پولت را بده؟ از کرد بله. بعد فرمود هر کس که دوست بداره بقای اینها را با اینها محشور میشه و جزء اینهاست و کسی که جزء اینها باشه وارد جهنم میشه. خب حالا محل شاهد اینجاست که کاری که این آقای صفوان کرده یک امر مباحه. بالاخره اجاره دادن ماشین در زمان ما، هواپیما یا اجاره دادن جمال و عرض کنم اسب و شتر برای رفتن به سفر که امر حرامی نیست، قطعا یه امر جائزی بوده. در این حال امام علیه السلام نهی کرد و فرمود این عمل تو کار قبیحی بوده و ناپسند بوده، برای اینکه به همین که تو دوست داری که بمانن تا وقتی که پولت بدن، به همین مقدار شریک در جرمی و جزء ظلمه حساب میشی. خب این روایت خیلی تکون دهنده است با توجه به اینکه مسلماً کار هارون در این جهت کار ظلمی نبوده که بگیم عمل ظالمانه‌ای بوده، سفر بوده، سفر یه امر مباحیه، بلکه سفر به مکه بوده که لااقل ارتکاب عمره میکنن که بلکه امر مندوبیه. ولی خودش هم نوکری اینها را نکرده که بگیم حالا نوکری یک ظالمی کرده، بگه من کارگرا و غلام هام را فرستادم. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب این بحث معونه ظالم را همونطوری که ما هم عرض کردیم مستقلن غیر از ولایت جائر بحث کرده، ولی به این جا که میرسه که ان در ذهن همه این بوده که آقا معاملات عادی مباح و بالاخره اعمال مباح را که در راستای ظلم نیست میتوان با ظالم انجام داد. ایشون هم به این جا که میرسن فقط اسم دیگه در صدد توجیه برمیاند و که ان به خاطر همین شهرت جواز معاملات با اینها با ظالمین در امور مباح اکتفا میکنند و حکم به جواز میکنند. مرحوم استاد خویی مطلبی میگه. حالا من تک تک این روایات رو به مقداری که مجال باشه بررسی میکنیم. مرحوم استاد خویی میفرمان به این که سیره قطعیه ثابته که از زمان ائمه دین معاملات مباح با خاندان ظالمین انجام میگرفته. خب اینا نمی آمدن از بازار نان بخرن، یقینا می آمدن. نمی آمدن از بازار مثلا ابزار گوش بخرن، برنج بخرن، یقینا ظالمین و اعوان ظالمین و متولیان امور ظالمین معاملات مباح در بازار انجام می دادن و هیچ وقت به مردم به نیامدن بگن بشی عیان که شما مثلی که با یهود و نصارا معامله نباید کنید، فرض کنید با اعوان زلمه هم معاملات بیع و شراء و اجاره و امثال زادک را نکنید. لذا استاد خویی میگه سیره قطعیه بر این بوده که در امور مباح با ظالمین و اعوان ظالمین معامله می شده و این وجود سیره قطعیه خودش قرینه می شه برای این که این روایاتی که به مضمون خاص وارد شده باید اینها رو توجیه کرد. مرحوم امام خمینی هم در این مقام یک روایتی را نقل می کنند که این روایت صحیحه حلبی است. اون صحیحه حلبی را عرض کنم حضورتون که باب 48 از ابواب ما یکتسب به حدیث دوم. باب 48 نه باب 42 نه باب 48. خب این حدیث صحیح هم هست. شیخ به اسنادی ان حسین ابن سعید ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی قال سؤل ابو عبد الله علیه السلام ان رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال يبعثه الله على نيته. اول میگه به این که یه نفر از دوستان شماست، از شیعان محبین آل محمد سلام الله علیهم اجمعین. این آقا به خاطر اینکه از کنم با اینها کار میکرده، از کنم حضورتون که در لشکر اینها موجوده، میره در جنگ و به توان کشته میشه. حضرت فرمود که یبعثه الله علی نیت، بستگی به نیتش داره. انما الاعمال بالنیات، اگر نیتش فتح اسلام بود انشاءالله معجوره و اگر کمک به ظالمین بوده نه. بعد محل شاهد این جمله دومه. قال و سألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء ان يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات. محل شاهد این جمله دومه که مرحوم امام به این تمسک میکنه. بفرمایند ببین که در جمله دوم سوال میکنه یه مرد مسکینی هست که خدمت در خاندان این زلمه خدمت میکنه با امید اینکه یه چیزی بهش برسه و لقمه نانی و زندگیش را اداره کنه. بعدم میمیره. فمات فی بعثهم، خب ما اینها میرفته در جنگ هم خدمتگزار اینها بوده، در جنگ میمیره. قال هما به منزلت الاجیر، انه انما یعطی الله العباد علی نیاتهم. فرمود این به منزله اجیره، همونطوری که اجیر برای کارهای دیگر اجیر میشه و در نتیجه اجرتی که میگیره حلاله، این هم اجیر شده برای خدمتگزاری و نیتش هم این بوده، نه نیتش خدمت کردن به ظالمین در راه ظلم باشه. مرحوم امام این را هم دلیل میگیره، میگه به این که پس داستان عرض کنم حضورتون که صفوان جمال هم به فرض اگر کسی بگوید که این دلالت داره بر حرمت، میگیم نه، مسلماً افرادی که اجیر میشوند برای کارهای مباح و نیتشون هم نیت خیره و نیت شر نیست، اشکال نداره، مانعی نداره و محفوظه و جائزه. عرض کنم به محضرتون که حالا منم یه مطلبی رو به عرض شما برسانم، این هم در نظر شریفتون باش. پر واضح هست که این جمله معروف که انما الاعمال بالنیات، این را گفتن که حدیث متواتره، گرچه شهید ثانی رضوان الله علیه اون که یادم میاد در کتاب درایه میگه نه، خود حدیث سرانجام به یک نفر راوی منتهی میشه که از رسول خدا نقل کرده، بعد از او حدیث در حد تواتره، ولیکن در اصل ناقل اولیه یه نفر بیشتر نبوده. حالا به هر حال اما این حدیث به قدری مشهوره هم در بین شیعه هم در بین سنی ها که جای کن تردید در صحت حدیث نیست. مسئله نیت بسیار مهم، نما یحشر الناس على نیاتهم لكل امرئ ما نوا، به این مضمون روایات زیاده، در قرآن هم میگه کلون یعمل على شاکلته. شاکلم همون باطن و نیتی است که در عمله. این مسئله خیلی راه گشایه. آدم میکنه که فرض کنی که از یک طرف سیره بر این هست جای تردید نیست، خب در زمان شاه هم متدینین تراز یک با همین کارمندهای دولتی به اعوان ظلمه مثلا معامله می کردن، کسی هم برش بحثی نداشت، شک و تردید نداشت. این موضوع هم قطعا از زمان بنی امیه و بنی عباس جاری و ساری بوده تا الان هم سریان داره. مسئله نیت هم یه اصل مسلمی بوده که یه مرتبه یه کسی خدمت میکنه برای اینکه خادم ظالمین باشه و در راستای اهداف اونها خدمتگزار اونهاست و نیتش از خدمت کردن همون خدمت کردن به دستگاه ظلمه و برقراری به اصطلاح تاج و تخت اونهاست، این یک سنخ خدمت کردنه که نیت سوء درش هست. و یه مرتبه هم نه، داره آقا کاسب جنس آورده یا مثلا هنرمند میخواد به خانه یک ظالمی برقش درست کنه، کاری با ظالم و ظلم او نداره، چون نیت خیره و نیت سوء نیست. عمل علی القاعده شاکله عمل، شاکله مباح و علی القاعده عمل حلاله. حالا این کلی اگر در نظر شریفتون بود که کلون یعمل علی شاکلته، از یک طرف هم انما الاعمال بالنیات یک امر قطعی و مسلمه، از این طرف هم در این صحیحه حلبی داره میگه یحشر الناس العباد على نیاتهم، این کاملا به ما نشون میده که اعمال مباح اگر در راستای نیات سو و خدمت به تشکیلات و زلمه باشه طبعا عمل میشه عمل قبیح، اگر در این راستا نباشه عمل حسنه. این حالا کلی قضیه. پس سه چیز را به عنوان کلی در نظر بگیریم. یکی سیره‌ای که استاد خویی به او تمسک میکنه، یکی هم همین روایات از کنم صحیحه حلبی که استاد خمینی به او تمسک میکنه، یکی هم کلی ادله‌ای که در راستای ارزش عمل به نیت وارد شده و شاکله عمل را نیت عمل میدانه. این هم امر سومی است که میتوانه ماهیت اصلی عمل را عوض کنه و تغییر بده. حالا با توجه به این کلی که در نظر شایتون بیاد، یک جزئیاتی هم در این روایات هست. بعض از بزرگان معاصر گفتن در روایت صفوان این داره نمیگه تو اصل عملت حرام بوده، ولی خب با آسان میگفت، میتوند اول به صفوان بگه صفوان کار تو بد بود و این فروش اجاره دادن جمال به هارون حرام بوده. اما حضرت اینه نگفت، اول فرمود که هر کار تو حسنه الا یک کارت. خود این لسان تقریبا کراهته. مگه بنا به این است که هر کاری که حسن نباشه حرام باشه؟ صفوان مرد بزرگواری بوده. این صفوان جمال اگر اون صفوان بی یحیی باشه انقدر ارزشمنده که شیخ طوسی میگوید که لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقتين. سه نفر هستن که خیلی روایاتشون ارزشمنده و مرسلاتشون همانند مسندات صفوان، صفوان ابن یحیی بزنتی و ابن ابی عمر. خب بعد حضرت میگه صفوان معلومه یه اشخاص هم فرق داره. گفت حسنات الابرار سیئات المقربین، کسی که خیلی با ائمه رایگان است و در محضر اینهاست کار مختصر ابلاغشون هم خلاف توقعه. یا صفوان کل ما عمل تو همه حسنه الا یک عملت، چی چه کرایه دادی به اینها؟ پس اولا لسان جمله به قول مرحوم امام خمینی از همون اول لسان کراهت نه لسان حرمت. ثانیاً این که نگفته که کارتو حرامه. ثالثاً به قول مرحوم آقای تبریزی نیامد بگه کارتو حرامه، فرمود که چون تو دوست داری که این زنده باشه تا اجرتت را بگیری. خب حالا ما اگر داریم زنده بودن دو قسمه، دوست داریم زنده باشه که پول ما را بگیریم، یا مثلا دوست داریم زنده باشه که در رأس حکومت قرار بگیره. اونی که حرامه این که ما دوست داشته باشیم حکومت باقی بمانه، یک حکومت جائر و ظالمی باقی باشه. چون که ما اخیراً در این بدبخت عراقی هم میشنیم میگوشنم حیف شد حکومت صدام. خیلی یه مرتبه اینطوریه، یه مرتبه نه، فقط دوست داره که پولش از این خبیث بگیره. میدونه اگر این به درک واصل شد یک خبیث دیگری میاد ممکن از بیخ منکر بشه. بنابراین یقین شکی نیست که دوست داشتن به این مقدار که فقط پولی که طلبگار بگیره از طرف، این جزء محرمات نیست. بنابراین روایت جمال صفوان دلالت بر حرمت این نداره، بلکه لسانش لسان کراهته. هلی؟ همین دیگه نه، به صفوان میگه که همه کار تو خوبه، یکی کار پسندیده نیست. بین اول میگه کدام اون کار پسندیدم؟ گفت این که بینا کرایه دادن. کرایه دادی هست که آقا مگه کرایه دادن برای رفتن مکه هم اشکال داره؟ و مگه تو بعد در مقام تعلیلی که کار تو خوب نبوده ما قبیح بوده، گفت تو دوست داری که زنده باشه تا وقتی که پولتو بگیری؟ خب بله، به همین مقدار که دوست داری زنده باشه تا وقتی که پولتو بگیری، این مقدار از کنه که معنیش که محبت به بقای اونهاست. خب محبت به بقا اونها، اون کدام محبت به بقا اونها حرامه؟ محبت به بقا اونها در مسند قصف خلافت حرامه، اما محبت به بقا اونها که پولی که بهشون طلبگاریم بگیریم که فعلا نمیرن به درک واصل نشه، این منح حرامه. بنابراین این نمیشه دلیل بر حرمت بشه. روایت دیگر که هم نه، فقط میگه راوش نیست که باشه که بر پول ما ردش بگیری، این که جدو هم حرمات نیست. خب میخوام بگیم که این دوست داشتنی که در مقام موجب برای ورود جهنم میشه که با اون نیات بد باشه که کلان یه عمل علاشه ها کلته. مسئله دیگر این هم روایت محمد ابن اضافه که میگه پدرم گفت با اینها معامله میکنی، با ابر ربی، با ابو ایوب و نمیدانم ربی. استاد خویی می فرمود که آره آقا خمینی اینا کسی متعرض جواب این نشدن، آقای تبریزی هم دیدم اصلا متعرض این روایت نشده. مرحوم استاد خویی می آده این روایت قطعا در این که ضعیفه، مسئله این بودی که تعامل و معهم کن این پیوسته کارش سرکار داشته با این دو نفر ظالم ابو ایوب و ربی، بر این اساس حضرت گفته است به این که من میل ندارم که شما از کنم که با اینها شما معامله بکنی، کذا بکنی. بعدش که اونم خیلی گفتش که من از اون چی که خدا مرا از او تفریف کرده و ترسونده، منم میخواستم ترا از همون بترسانم. خب معلومه اونی را که خداوند متعال دوست نداره این است که ظلمه در ظلم خودشون باقی بمانند و قاصب منصب خلافت باشند، و یا اینکه در مسندی که محیبست موس از ظلم ظلمه به مردم از نظر مال و جان و ناموسه باشند. اینی که میگه به این که اضافه خان تم که با اینها معامله میکنی و گویا معاملاتش اونقدر زیاد بوده که اصلا شغل این معامله با اینها بوده. خب چنین کسی که در این راستا باشه و پیوست معاملاتش با اینها باشه، این به منزله همون اعوان ظلمه حساب میشه. و رضا حضرت فرمود همون چیزی که خدا مرا از او خوف دارنده، منم تراستم از او خوف بدن. بلا یه مرتبه ما بریم برای کسی یه جهی معاملی بکنیم، این که خوف الهی نداره. حالا یه نفر کارمند تسهیلاته، فرض کنی که زنش مریض شده، میگه آقا گروشکی بیار، ماشین تو بیار، این زن من برسان به بیمارستان. بیاییم بگیم این مثلا موجب برای تخفیف الهیه، این کار حرامه. عادتا نمیتونه به این معنی بگیم این امور حرام شه. اما از کنم حضورتون که روایت دیگری که در باب ذکر شده روایت ابن ابی یعفوره. ابن ابی یعفور که سند شما گفتین صحیح هم هست، چون هم ابن ابی عمر از بشیر نقل میکنه، استاد خوم میگه بشیر نامعلومه پس روایت ضعیفه، ولیکن ما گفتیم که نه روایت معتبره چون لا یرسل الا عن ثقه. ایشون از ابن ابی یعفور نقل میکنه که ایشون میگه ابن ابی یعفور رو با اصاب الرجل منا الزیق اب الشده. یکی از شیعیان دوستان امیرالمومنین و از جمعیت ما گرفتار این تنگناهای شدید مادی و زندگی میشه. فید آل البنا، میگن بیا برو بنایی بکن، خانه را بساز، یا اینکه نهری را تصفیه بکن، یا سدی را مثلا پاره شده بساز، امثال اینها. حضرت فرمود که لا، نه، من اگر باشم دوست ندارم که حتی سر مشک اینها را ببندم، یا برای اینها کوچکترین خیاطی کنم، یا حتی لیغه ای در دواتشون بریزم. خب ببینید آیون، اونی که بعدن امام علیه السلام میگه من دوست ندارم، اونا که همون کارهایی است که در راستای ظلم ظالمینه، که مثلا دواتشون میخوان بنویسن حکم قسم مالی را یا حکم توریت متولی را در بلادی از بلاد اسلامی یا امثال اینها. بعد حضرت بین هم که میگه من دوست ندارم که این آقا ولو در شدت قرار گرفته، آقای خمینی رحمت الله علیه میفرمان برای این برای این بوده که این بالاخره میره توی تشکیلات اونها، کم کم و کم کم وارد میشه و بعد میرسه به جایی که دعاگوی اونا هم هست. این زیادم اتفاق میفته، افراد اول که میرن در یه تشکیلاتی وارد میشن، خب فعلا خیلی گرسنه بوده، به همین قانه بوده، ببینید دستگاه خلافت پلوی چرب و نرمی داره، میگه بریم این چند روزی شکم رو از عزا در بیاریم. اما بعد که هی میره، چون به خصوص انسان فقیر و نیازمندی بوده و بعد میره تشکیلات اینها، به قول معروف خیلی شاهانه شکمی رو از عزا در میاره، کم کم محبت اونها در دل این قرار میگیره و بعد میشه مداح اونها. امام علیه السلام تحذیر از این میکنه، میگه آقا این میره اونجا، بعد کم کم جز به اعوان میشه، من اگر باشم حتی یه قدم بر نمیدارم برای اینها. بله، یعنی میخواد بگوید که این آقا در آن مقامی هست که ممکنه بره و بعد کارش به جاهای باریک بکشه و بعد از اعوان اونها و مداهای اونها قرار بگیره. این از این جهته. و بخصوصا میگه که آقا خمینی فرمان که مخصوصا سوالم نکرده، میگه یکی از شیعیان ما در زیغ گرفتار شده و میخواد حالا برای رفع زیغ بره برای اینا خدمت کنه، اما سوال نکرده چه خدمتیه، موضوع چیه، محمول چیه. پس معلوم میشه که اینم تقیتا نگفته، قاعدتا خدمتش هم خدمتی در راستای تجلیل از مقام اونها و شوکت اونها بوده. به این جهته، بنابراین این هم دلیل بر حرمت در جایی که نمل عمل مباح صرف باشه نمیشه. اما بله، گرچه بله ایشون که تعجب می فهمه که ان عدم ذکر مورد سؤال کانده، حالا شاید از چی جهتم دعوت شده ایشون مخواد بگه مورد سؤال معلوم نیست، چرسی که معلومه بقول شما. بله، یه احتمال دیگر ایشون میگه ها می فهمن که علتش اینه. بله، میگه برین که چون این ظاهرن در خود مدینه بوده و شاید علت نهی امام این بوده که این بدبخت های عمرا و امثال زارک مال های قصبی گرفتن، لاقل خراج امتی اراضی خراجیه بوده. خب اراضی خراجیه هم که در اختیار امام معصوم باید قرار بگیره، نه در اختیار اینها. حالا این میخواد بره چه نهری است که ایجاد کنه برای کشاورزی یا سدی ساخته شده برای ایجاد کشاورزی امثال اینها، این که ان مرکزی که مورد سوال بوده و قرار گرفته بوده، موردش این مواردی بوده که در اختیار حاکم جور نباید قرار بگیره، بلکه در اختیار حاکم عدل باید قرار بگیره. لذا امام خودش هم در آخر تشویق میکنه، میگه این مثل این که من برم برای قضاوات اینها و برای جلال اینها کار کنم، برای این راستا لذا گفته منهیه. اما مسئله دیگری که یکی هم عرض کنم که مسئله ساختن مسجده، که میگه حتی بنای مسجد نکن. ببینید آقایون، معمول این بوده که خلفای جور برای اینکه میخواستن صورت به اصطلاح امام زین العباسی بگیرن، خودشون را آدمای متدینی معرفی کنن، معمول این بوده همه اینها مسجد میساختن. خدا لعنت کنه صدام را، حتی صدام یه مسجد خیلی مجللی در بغداد بنا کرد. و از کنید در کجا هم که میرید، استانبول که شما میرید، میبینید که اکثر این خلفای از کنم که عثمانی اینها مساجد بسیار مجللی بنا کرده بودند. شاید علت این که میگه حتی مسجد اینها نساخت، چون خود مسجد یک جنبه مشروعیت به حکومت اینها میده و شوکت جلال اینها را اضافه میکنه. لذا بر این اساس که حضرت میگه حتی برای اینها مسجد نساز، چون مسجد غیر از دکان عادی است که میخواد یک کسی بهشون برنج بفروشه یا روغن بفروشه یا یک روز برشون براشون کار کنه. بنابراین مجموعاً میخوام این عرض کنم این روایات که متعددم هست هم میشه یا بر موردی که نیت سوء طرف داره و موجب در عمل ظلم با اونها میخواد شریک بشه، یا اینکه به این عمل میخواد جزو اعوان ظلمه بشه، و الا اگر نیت سوء نباشه و در راستای ظلم اونها عمل قرار نگیره، علل قاعده به قول استاد خویی سیرم بوده، نیتم اینه. صحیحه حلبی هم میگه اینها به منزله اجیرن، اجیر اجرتش در امر مباح حلال و حرام نیست. و به ذالک تم کلامنا در معونه ظالم، دوتاش مسلمن حرامه، کمک ظالم در ظلمش و نوشته شدن انسان در اعوان ظلمه، این دوتا حرام. اما معاملات مباح و اعمال مباح را برای اونها انجام دادن بدون نیت تیوش شوکت و جلال اینها، این علی القاعده جائزه. والحمدلله.